و همیشه تو این زمینه لاپوشونی میکنن. رقابت و امتیازگیری. یکی از زوجین احساس میکند که از وی در مقابل خدمات ارائه شده قدردانی نمیشود و میخواهد امتیاز بگیرد. یه مثال براتون بزنم، احتمالاً خیلیاتون دیدید. بعضی وقت اتفاق میفته یه آقا و خانومی خیلی با هم دیگه خوش و خرم و با هم زندگی کردن 8 ساله 9 ساله، یهو خانم میگه من مهریه‌مو میخوام. برای چی مهریه میخوای؟ میخوای طلاق بگیری؟ نه. مهریه‌مو میخوام دیگه. یهو خانم میگه که باید نصف خونه‌تو به نام من بکنی. معمولاً اینا در واقع بیشتر از خانم‌ها اتفاق میفته، چون خانم‌ها خودشونو به عنوان فردی که در خونه یک مرد اومده میبینن و فکر میکنن 10 ساله، 8 ساله، 9 ساله زحمت کشیده، بچه هاشو بزرگ کرده، خونهشو مرتب کرده، به شوهرداری کرده، الان هیچی تو دستش نیست. حالا این الان هیچی تو دستش نیست از کجا به وجود اومده؟ احتمالاً توی مثلا 3-4 ماه گذشته از شوهرش یه سردی هایی دیده، احساس میکنه که ای بابا من برای شوهرم ارزشی ندارم. تعهده، وفاداریه و امثال این حرفا زیر سوال رفته. بنابراین دو تا پاشو میکنه توی کفش که برای اینکه خودش مطمئن بشه اگه این مرد منو دوست داره دلیلی نداره خونش به نام من نکنه. اگه منو دوست داره حالا که پول داره برای من یه ماشین بخره. تا دیروز اصلا رانندگی بلد نبود و نمیخواستم. من میگم میرم یاد میگیرم. بعضی وقتا همچین اتفاقاتی که میفته اینها نشون میده که انگار طرف میگه که تا دیروز ببخشید عذر میخوام، من مراجع کننده ها میگن دیگه، طرف میگه، میگم خانم چی شد؟ میگه آقای دکتر من تا دیروز خر بودم، نمیفهمیدم این آدم اصلا به من توجه نداره، حالا میخوام تمام مطالباتمو بگیرم ازش. احتمالا مواجه شدید بعض وقت از این حرفا میزنه. این یعنی چی؟ این آدم اینجا، بله دیگه، اینجا به این نتیجه رسیده که این آدم سرگوشش می جنبه، این آدم وفادار نیست، این آدم تعهد نداره. حالا یا واقعی یا کاذبه، با اونش کار نداریم، اونو سر جا باید مشاور تشخیص بده. ولی میخوام بگم این حسی که وجود داره اینجا، طرف میاد امتیاز میگیره. یا تو فلان تحصیلاتو داشتی منم میخوام برم بگیرم، تو ماشین داری منم میخوام داشته باشم، یه حس رقابت ایجاد میشه. اگر این 4 تا اتفاق بیفته و یه مقدار هم زیادی تکرار بشه، این رفتارها در یه برهه زمانی چند ماهه داره نشان میده که یه لایه زیرینی، یک تعارض پنهانی این وسط وجود داره که این آدم داره ازش رنج میبره و باید اونو کشف بکنیم، حل کنیم، که این به هیچ وجه کار یک فرد معمولی نیست و جزء مهارت حل تعارض نیست و باید مشاور کارکشته روی زمینه کار بکنه. خب اسلاید قبلی بر قبلی. خب من یه جنبنده 1 دقیقه بعد وقت داریم، چند دقیقه دوستان اظهار نظر میخوام بکنن، انتقادی دارن، سوالی دارن، در خدمتشون هستیم. ببینید مسئله حل تعارض رو، مسائل دیگه هم داشت، من سعی کردم اینها رو حذف کنم. شست رفته ترین کارگاهی که به نظر بنده، حتما دوستان میتونن نقد بکنن یا چیزهای کم داشته باشه یا چیزهای باید اضافه میشد، به نظر من شست رفته ترین کارگاه حل تعارض که جوانها هم باش بتونن ارتباط برقرار کنن این هست. البته غیر از اینم چیزی توی منابع تقریبا وجود نداره، بعضی چیزها سلیقه، یه چیزهای اضافه یا کم شده که حالا من یه خورده بر اساس حالا سابقه خودم و حالا تجربه خودم سعی کردم اینجوری ترتیبش بدم. من این در خدمت شما میذارم، حتما با یه خوردی چند بار تمرین کردن میتونید اینو به نحو احسن اجرا کنید. حالا تو 1.5 ساعت نمیشه واقعا اجرا کرد، ولی تو 2.5 ساعت میشه اجرا کرد و میتونید یه خورده کلاساتونو کش بدید و اینو برگزار بکنید و مطمئن باشید که هم اثرات خوبی داره. از اینکه دوستان حوصله کردن، همکاری کردن و من حسم این بود که جلسه خوبی بود از جهت من به عنوان شما مستمع. حالا از اینکه از جهت اینکه شما چه برداشتی داشته باشید نمیدونم. انشالله که همه ما بتونیم در مسیر کمک کردن به زندگی های سالم، ازدواج سالم. شما میتونید هر چقدر خانواده سالم تر باشه جامعه سالم تره، انسان ها سالم ترن. بسیاری از آسیب های اجتماعی، بسیاری از مسائلی که توی جامعه وجود داره، همه اینا برطرف میشه. بنابراین کار شما گامی برای ساختن خانواده های سالم در جامعه ما هست و اعتقادم اینه که این کارتون خیلی مهمه، جدی بگیرید و تو این کار اصطلاحاً کوتاه نیایید و مهم این کار رو پیش برید. انشالله که همه ما موفق باشیم. من در خدمت شما هستم. سوالی، نکته‌ای، مطلبی هست در خدمت شما هستم. بذارید سوالاتو بفرمایید.